اونجا که برسه به این که انسان در زندگی خواستی جز او نداشته باشه الا وجه ربه الاعلا. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله و صلی الله علی محمد و علی بسم الله الرحمن الرحيم. از بحث‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که حرکت اختیاری انسان متوقف بر سه چیزی: یکی میل و خواست انسان و یکی علم و آگاهی و یکی قدرت بر عمل. این سه چیز در واقع مثلثی را تشکیل میدند که زمینه را برای انتخاب و اختیار انسان و سیر اختیاری فراهم میکنه. هر یک از این اضلاع مثلث دارای ویژگی خاصی هستند. میل ها و خواست های انسان در واقع عامل اصلی حرکت هستند و اگر انسان را به اتومبیلی تشبیه کنیم، امیال به منزله موتور محرک هستند که انرژی لازم را برای حرکت تولید میکنند و علم به منزله چراغی است که راه را روشن میکنه و مسیر حرکت را مشخص میکنه و قدرت به منزله سایر ابزار این اتومبیل است که حرکت به وسیله اونها انجام میگیره. یعنی اونها هستند که انرژی را میگیرند و به مصرف میرسونند و با مصرف انرژی به حرکت در میان. از یک نظر میتونیم بگیم که این امیال به منزله عامل و مقتضی است و از این جهت اهمیت خاصی داره، ولی از جهات دیگری میتونیم اهمیت مخصوصی برای علم و همچنین قدرت قائل بشیم. اگر علم و آگاهی نباشه، حرکت در مسیر صحیحی واقع نمیشه و به نتیجه مطلوب نمیرسه. به علاوه انتخاب آزادانه در گروه آگاهی و شناختی. اگه آدم چیزی را ندونه و نشناسه چگونه انتخاب میکنه؟ و فرض ما این است که حرکت حرکتیست اختیاری و همینطور اگر قدرت نباشه، با وجود میل و آگاهی چیزی جز محرومیت نصیب انسان نمیشه، چون کاری نمیتونه انجام بده. پس هر کدوم از این اضلاع خصوصیتی دارند و اهمیت مخصوص به خودشون. راجع به خواستها و میلهای انسان بحثهایی در روانشناسی شده و تقسیماتی برای اونها در نظر گرفته شده که در جلسه گذشته به یکی از این تقسیمات اشاره کردیم. امیالی که از غرایز برمیخیزه یک دسته بود، یه دسته اونهایی که از عواطف ناشی میشه و یه دسته اونهایی که مربوط به انفعالات و بالاخره دسته‌ای که مربوط به احساسات. تقسیمات دیگری هم میشه برای این خواست‌ها در نظر گرفت. یکی این که خواست‌های انسان به دو دسته تقسیم بشه، خواست‌های فردی و خواست‌های اجتماعی. امیال غریزی معمولاً فردی هستند، میل به خوراک، به پوشاک، به مسکن، اینها اموری است فردی، ولی سایر امیال جنبه های مختلف دارن. عواطف بیشتر جنبه اجتماعی دارن، چه عواطف خانوادگی و چه عواطف اجتماعی و چه عواطف انسانی به معنای عامش. انفعالات دو گونه است، بعضی جنبه فردی داره، مثل ترسی که انسان از خطری پیدا کنه که متوجه شخص خودش هست، ولی ممکنم هست جنبه اجتماعی داشته باشه، ترسی که متوجه جامعه هست، یعنی خطری جامعه را تهدید میکنه و ترسی در انسان پدید میاد، و همینطور احساسات. بنابراین میتونیم خواستهای انسان را به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم کنیم به لحاظ متعلقشون. باز تقسیم دیگری میشه برای خواستهای انسان در نظر گرفت، از لحاظ بعد بدنی و روحی. بعضی از امیال و خواستهای انسان هستند که نتیجه ارضاء اونها رفع نیازمندی های بدنه. غرایز معمولا اینجور هستند، ارتباط با دستگاه ها و اندام های بدن دارند. بعضی از امیال هستند که با وجود رفع نیازمندی های بدن و تأمین آنها ظهور پیدا می کنند و مربوط به روح هستند. بدن ممکنه که از هر جهت سالم باشه و نیازمندی هاش رفع شده باشه، ولی دل شاد نباشه یا آرامش نداشته باشه. گویی اینکه اینها در همدیگه اثر میگذارن، یعنی شادی و آرامش روح میتونه در سلامتی بدن مؤثر باشه، ولی خود این دوتا دو مقوله هستن. قبل از اینکه تأثیری در سلامتی بدن داشته باشه، خودش یک مطلوبیتی داره، آدم میخواد شاد باشه، نه از اون جهتی که شادی موجب سلامتی بدنه. خود شادی یک مطلوبیتی برای انسان داره. غیر از گرسنگی است که مطلوب انسان پر کردن شکمه یا آرامش راز، آرامش خاطر. ممکنه بدنی خیلی سالم و نیرومندن باشه، اما یک جریانی پیش بیاد که آدم دچار اضطراب و دلهوره بشه. پس از این نظر میشه گفت که خواستهای انسان به دو دسته تقسیم میشه، یک قسم مادی و بدنی است و یک قسم روحی و روانی. از یه دیدگاه دیگری برای تمایلات انسان سه مرحله قائل شده. یکی اون چه جنبه مادی و فیزیولوژیک داره که در همین دسته هم در تقسیم بندی قبلی اشاره کردم، منتها خواستهای روانی در این تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه. یکی خواستهای نازل و یکی خواستهای عالی. شادی و آرامش و اینها از خواستهای نازل محسوب میشه در رابطه با یک خواستهای متعالی انسانی، ایدئالهای اخلاقی، ارزشهای والا، آرمانهای انسانی، مثل خواست آزادی، مثل عدالت خواهی، فضیلت خواهی. به هر حال اینم یه تقسیم بندی است و به دنبال این مسائل زیادی مطرح شده که آرمانهای والای انسانی چند تاست. بعضی گفتن که خواستهای متعالی انسان سه تاست. یکی حق جویی، یکی فضیلت خواهی و یکی زیبا طلبی. منظور از حق جویی یعنی شناخت واقعیات و حقایق. منظور از فضیلت خواهی یعنی ارزش‌های اخلاقی مثل عدالت، حریت و امثال اینا. و منظور از جمال طلبی مطلق زیبایی هایی است که علاقه انسان به اونها تعلق میگیره و دارای ابعاد بسیار مختلف و وسیع است. بعضی مربوط به مناظر و دیدنی هاست، بعضی مربوط به شنیدنی هاست، بعضی مربوط به قوه تخیل هست مثل شعر و چیزهای دیگری که همه مربوط میشه به این خواست انسانی که طالب زیبایی هاست. بعضی بعد چهارمی هم بهش اضافه کردند و اون خواست مذهبی است. گفتن این هم یک خواستی است در عرض اون ستا و ایدئال ها را چهار تا حساب کردن. بعضی دیگه اون ستا را در سایه این چهارمی قرار دادند و گفتن اصلش همین بعد مذهبی است و اون سه خواست در شعاع بعد مذهبی قرار می گیرن. به هر حال اینا بیاناتی است که کم و بیش روانشناس ها در این زمینه کردند. همینطور بحث هایی کردند درباره این که این خواست ها و غرایز کدامشون اصیل هستند و کدامشون غیر اصیل و خواست های اصیل انسان چند تاست. بعضی همه را به حب ذات برگردوندند، بعضی دو تا، بعضی چهار تا، بعضی شیش تا، بعضی دوازده تا خواست های اصیل برای انسان قائل شد. این تقسیم بندی ها به عنوان یک مباحث علمی کار دانشمندان روانشناسی است، برای ما چندان اهمیتی نداره. تقسیمی هم قبلا در بحث های خودشناسی عرض کرده بودیم که خواست ها به دو شاخه تقسیم میشه. یک شاخه در جهت حفظ موجودیت انسان است و یک شاخه در جهت تحصیل کمالات وجودی است. تمایلات انسان بعضی طوری است که وقتی ارضا شدن کمک میکنند به بقای انسان که انسان از بین نره، مثل خوراک و پوشاک و مسکن و غریزه دفاع و صیانت ذات. اینها کمک میکنه که انسان باقی بماند. یه دست دیگه از خواستهای انسان هستن که اقتضای اونها تکامل وجود است. خواست اونها در جهت حفظ موجودیت نیست، بلکه در جهت تکامل یافتن وجود مفروضه. اون چی مهم هست و به بحث انتخاب و اختیار انسان بیشتر ارتباط داره این است که این خواست ها معمولا همشون همیشه در همه جا قابل ارضا نیستن. یعنی فرض این که یک انسانی تمام خواسته هاش همیشه فراهم بشه و ارضا بشه، اگر فرض محالی نباشه فرض نادری است. معمولا خواستهای انسان در مقام ارضا تزاحم پیدا میکنند و انسان مجبوره که یکی را بر دیگری ترجیح بده و انتخاب کنه. و اتفاقا نقش انسان به عنوان یک موجود انتخابگر در همین جا ظاهر میشه. یه مطلب اینه که ما وقتی دو تا خواست متضاد داشته باشیم کدام یک در عمل مؤثر خواهند بود و چه چیزهایی موجب این میشه که یک خواستی بر خواست دیگری تقدم پیدا کنه. این جنبه روانشناسی مطلبه. روانشناسا در این زمینه هم بحثهایی کردند و چیزهایی را موجب تقدم خواستی بر خواست دیگه دانستند که از جمله اونها هیجاناتی. وقتی یک میلی مرحله هیجانی پیدا کرد، شدت پیدا کرد، سایر خواست‌ها را تحت شعاع قرار داد. خواه در جهت امیال مثبت باشه و خواه در جهت امیال منفی. فرض کنید اگر غریزه جنسی بحرانی در آدم به وجود بیاره، هیجان شدیدی به وجود بیاره، این هیجان در اثر هر عاملی باشه وقتی پدید آمد سایر خواست‌ها را به دست فراموشی می‌سپاره. توجه انسان متمرکز میشه در ارضاء این خواست. امیال منفی هم همینطوره. وقتی انسان غضب میکنه حالت خشم درش پیدا میشه، زیاد عصبانی شد و خشمگین شد، دیگه سایر مسائل را فراموش میکنه، خواست های دیگه تحت شعاع قرار میگیره، مورد توجه و التفات نفس قرار نمیگیره. این یکی از عواملی است که خواستی بر خواست دیگری مقدم میشه. یکی از عوامل عادته. آدم به کاری که خو گرفته بدون اینکه توجهی هم داشته باشه خود به خود در صدد ارضای اون امر عادت شده برمیاد. این است که در روانشناسی بحثی مفصلی هم درباره عادات دارن. مسائل دیگری هم هست که برای ما بحث اونها چندان اهمیتی نداره، ولی اون چه برای ما اهمیت داره اینه که اونجا که انسان میخواد آزادانه انتخاب کند، یعنی روان انسان، نفس انسان میخواد نقش فعال داشته باشه، نه حالت انفعالی محض. هر انسانی مثل هر حیوانی وقتی دچار حالت هیجان شد، دچار بحران شد، یک آثاری ازش ظاهر میشه و این بیشتر جنبه انفعال داره. خود انسان یک نقش مثبتی در این زمینه نداره، عوامل خارجی هستن که این حالت را در او به وجود میارن، یعنی خارج از نفس منظورمه، ولو داخل در بدن باشه. ترشحات هورمون هایی مثلا موجب این میشه که یک حالتی در انسان پدید بیاد. این از نظر مقایسه با روح خارج از روح هست، ولو داخل در بدن انسانه، ولی بدن است که در روح اثر میذاره و روح نسبت به بدن در اینجا جنبه انفعال داره. تا در موردی که آدم غضب میکنه یک جریان خارجی درش اثر میگذاره، یک حالت انفعالی است در مقابل خارج از خودش پیدا میکنه. اینها بین انسان و حیوان مشترکی. اون چه برای ما اهمیت داره اینه که در مواردی که تضاهم بین خواستها پدید میاد و یا حتی عواملی مثل عادت و مثل هیجانات انسان را به یک طرف جذب میکنن، به یک طرف سوق میدن، انسان چگونه نقش فعال میتونه داشته باشه، چگونه میتونه تصمیم بگیره که یکی را ترجیح بده بر دیگری. عمده نقش انسان به عنوان یک موجود انتخابگر در اینجا ظاهر میشه و بر اساس اونچه از قرآن و تعلیمات دین به دست ما رسیده، ارزش انسان هم در گرو همین فعالیت مثبت در مقام ترجیح خواست هاست. پس ما اگر بخواهیم در مسیر تکامل انسانی قرار بگیریم، اگر بخواهیم اونطوری که خدا و دین از ما خواسته باشیم، میبایست در مقام ترجیح خواست ها نقش فعالی داشته باشیم. خب وقتی خواستیم با اختیار و انتخاب خودمون یک خواستی را ترجیح بدیم، بر چه اساسی انتخاب کنیم؟ معیار انتخاب چه باشه؟ اینجاست که اهمیت نقش علم بیش از پیش روشن میشه. ما باید یه چیزی را، یک معیاری را بشناسیم که اون معیار انتخاب است و معیار ترجیح و در مقام تطبیق بر خواست‌های مختلف بتونیم این معیار را روش پیاده کنیم و تصمیم بگیریم که اون را عمل کنیم. در اینجا اهمیت نقش شناخت و ادراک و معرفت و آگاهی کاملا روشن میشه و از این جهت میتونیم بگیم که شناخت اهمیت بیشتری در میان سایر اضلاع سگانه اون مثلث داره و نقش مهمتری را ایفا میکنه. خب معیار انتخاب چی میتونه باشه؟ انسان به حسب طبع اولیش دنبال لذت میره. لذت حالتی است که از ارضاء یک خاص پدید میاد. وقتی آدم احساس نیاز به چیزی میکنه، خواه نیاز فیزیولوژیک باشه یا نیاز پسیکولوژیک، یا بدنی باشه یا روانی، به هر حال آدم یک کمبودی در خودش احساس میکنه، میخواد این کمبود رو رفع کنه. یک آتشی احساس میکنه، میخواد این آتش رو رفع کنه. وقتی این آتش رفع شد، اون خواست تأمین شد، حالتی برای انسان پدید میاد که اسمش رو لذت میگذاره. اون حالت کمبود را وقتی درک میکنیم، اون حالت رنج و درد و المه. پس محرک انسان در واقع لذت خواهی و اجتناب از درد و رنجی. مثلا این در مراحل مختلفی تحقق پیدا میکنه. یک وقت لذت حسی است، مربوط به اندام‌های بدنه. یه وقت لذت روحی است، اندام خاصی نداره ولو اینکه حالات بدنی در اون مؤثر باشه. یعنی ما وقتی میگیم یک لذتی روحی و روانی هست، منظورمون این نیست که هیچ ارتباطی با بدن نداره و بدن نقشی در اون نمیتونه ایفا کنه. ارتباط روح با بدن عمیق‌تر از آن است که بدن برای خودش یک دستگاه مستقلی داشته باشه، روح هم دستگاه مستقلی. بین روح و بدن تأثیر و تأثرهای متقابلی وجود داره. هم روح در بدن مؤثر میتونه باشه، هم بدن در روح میتونه مؤثر باشه. حتی خوردن بعضی از غذاها در حالات روحی میتونه مؤثر باشه. بعضی از غذاها آدم میخوره آمادگی برای شادی بیشتر داره. معروف میگم زعفران وقتی آدم زیاد میخوره زیاد میخنده. بعضی از غذاهاست که حالت آدم رو مستعد حالت غم و اندوه و افسردگی میکنه. ترشح هورمون‌ها در بدن این آثار را داره. غددی که در بدن هست ترشحاتی داره و این ترشحات در حالات روحی انسان فوق العاده اثر داره. اینا سر جای خودش، ولی به هر حال بعد از این که بدن در حال خاصی هست، نیازهاش تأمین شده، سلامتیش تأمینه، کمبودی بدن نداره، مریض نیست، عذری، شکستگی، عیبی نداره، بدن کاملا سالمه، اما آدم در روحش احساس یک خلأ میکنه، کمبود داره. اون کمبود ممکنه هیچ ربطی به بدن نداشته باشه. آدم دلش میخواد با یک دوستی بشینه انس بگیره، این هیچ ربطی به بدن نداره. درست انس گرفتن با او با چشم و زبان و عرض کنم حرکت بدن حاصل میشه، بره به طرف او پهلوش بنشینه باش حرف بزنه صداش بشنوه، ولی این تأثیر و تأثیر فیزیولوژیک نیست. به وسیله این حرکات بدنی درکی در روح پیدا میشه، انسان یک آرامشی، یک لذتی براش حاصل میشه. این خواست‌ها در انسان هست. حالا ما کدومش رو ترجیح بدیم؟ گفتیم اصلش لذت، لذت گاهی بدنیست گاهی روحی. از یک نظر دیگه گاهی لذت مستقیماً به یک شیء تعلق میگیره، گاهی مع الواسطه. خوردن غذا مستقیماً برای ما لذت داره. در هوای سرد زمستان احساس گرمی بخاری یا نور آفتاب مستقیماً برای ما لذت بخشه. اما گاهی لذت به چیزی تعلق میگیره که واسطه هست برای لذت دیگری. خود اون ممکنه هیچ لذتی نداشته باشه اصالتاً، ولی چون وسیله هست برای چیز دیگری برای ما مطلوبه. مثل کاری که کارگر میکنه، این برایش لذتی نداره، خودش خسته هم میشه، ولی چون این وسیله است برای اینکه پول در بیاره، پول هم برای او باز اصالتاً لذتی نداره، چون وسیله است برای اینکه غذا تهیه کنه. اون غذا لذت بخشه یا اون مسکن یا سایر وسایل زندگی؟ این کار و پول مطلوبیت پیدا میکنه به وساطت اون لذت بعدی. در این جاها معمولا تعبیر سود و منفعت به کار میبرن، میگن این کار سودمند است، یعنی وسیله ایست برای رسیدن به یک مطلوب دیگر. و گاهی لذتی برای انسان حاصل میشه نه از لحاظ تأمین نیازمندی های بدن بی واسطه یا مع الواسطه، بلکه برای یک نیازهای دیگری، احیانا اجتماعی و یا روحی، مثل تلاش برای برقراری امنیت، دفع هجوم دشمن، جنگی که الان برادران رزمنده ما دارن انجام میدن. این کار برای چیه؟ برای اینکه خطر دشمن رو رفع بکنه. تا اون خطر که رفع شد، اونها بتونن زندگی آرامی داشته باشن. از یک نظر این پسترین مراحل این خواست، از نظر دیگه اون خواست معنوی و روحیشون که برقراری نظام اسلامی است تأمین بشه و بعد گسترش اسلام در کل جهان. این جاها معمولا تعبیر مصلحت به کار میره. پس کارهای ما گاهی برای لذت است، گاهی برای منفعت است و گاهی برای مصلحت. ولی با نظر دقیق تری وقتی نگاه بکنیم، همه اینها برمیگرده به لذت. اونجایی هم که چیزی منفعت دارد، یعنی وسیله ایست برای حصول لذتی، و اونجا هم که مصلحت دارد، یعنی وسیله ایست ولو به چند واسطه برای تأمین نیازهای انسان که تأمین اونها به نوبه خود لذتی را در انسان پدید میاره، ولو لذتی است روحی، معنوی، اخلاقی. ولی به هر حال روح انسان از این لذتی میبره، ملایم با طبع انسان هست، با روح انسان هست. ولی در اصطلاحات متعارف بین اینها فرق میگذارند، لذت و منفعت و مصلحت. پس محرک ما لذت است به هر حال، یا اجتناب از الم. به معنای وسیعش لذت عرض می کنم که خصوص لذت های حسی منظور نیست. خب حالا در مقام ترجیح کدوم فعل را ترجیح خواهیم داد؟ تأمین کدام یک از خواست ها را ترجیح می دیم؟ یک معیار اینه که ببینیم کدوم لذتش بیشتره. وقتی دو تا خواست در ما وجود داره، دو تا کشش هست، هر کدوم از اینها اگر ارضا بشند، لذتی را در ما پدید میارند یا المی را از ما رفع میکنند. با هم بسنجیم ببینیم لذت کدوم بیشتره، یا اون المی که رفع میشه چه اندازه اهمیت داره. طبعا وقتی میتونیم این مقایسه رو انجام بدیم که قبلا تجربه ای کرده باشیم، ببینیم وقتی این خواست ما تأمین میشه چه مرتبه ای از لذت برای ما حاصل میشه، و اگر اون خطر متوجه ما بشه چه اندازه رنج و ناراحتی برای ما پدید میاره. وقت مقایسه بین اینها انجام بدیم، برای مرتبه دوم و سوم از این تجربه استفاده کنیم، اونی که لذتش بیشتر هست انتخاب کنیم. این یک معیار. معیار دیگه باز مربوط به لذت، منتها از نظر زمان، هرچی لذتش پایدارتر هست. انسان ممکن از یک کاری لذتی ببره، آنی زود گذر ولو شدید هم هست، اما زود تموم میشه. کار دیگری است اگر اون انجام بده لذت طولانی تری برای انسان به وجود میاره. این هم یه معیار است که ما طول و قصر زمان لذت را معیار قرار بدیم برای انتخاب و ترجیح. هر کدام لذتش بیشتر است نه شدیدتر. در معیار قبلی شدت لذت ملاک بود، در اینجا مدت لذت ملاک. معیار سومی هم میتونیم در نظر بگیریم و اون این است که ببینیم این کارها چه اندازه برای ما کمال ایجاد میکنه. البته هر کمالی حصولش موجب لذتی میشه، ولی اگر ما لذتی را نچشیده باشیم هنوز و تجربه نکرده باشیم، اما بدانیم که چیزی کمال دارد، اون را درک کرده باشیم، میتونیم بفهمیم که اگر این کمال را به دست بیاریم لذت بیشتر و بهتری هم برای ما به وجود خواهد آورد. معیار را کمال قرار بدیم، گویی این که ملازم با لذت هم هست، یعنی کمال و سعادت متلازمند. هر جا کمال باشد سعادت هم هست به همون اندازه و بالعکس. ولی چون همه لذت ها برای ما شناختنی است، معیار را کمال قرار بدیم. این سه تا معیار را میتونیم در نظر بگیریم، ولی همه اینها کم و بیش ما را در بعضی از موارد دچار سرگردانی می‌کنه. وقتی می‌خوایم شدت لذت‌ها را با هم بسنجیم، گاهی یک لذتی فراموش شده، الان یادمون نیست که این کار چقدر لذت ده. از طرف دیگه ممکن است هیجانی پیدا کرده باشیم که اصلاً التفات ما را از سایر لذت‌ها سلب کنیم. اون آگاهی کافی، اون آرامش کافی برای سنجش را نداشته باشیم، و بالاخره ممکنه بعضی از لذت ها باشه که اصلا نچشیده باشیم، مثل طفلی که هنوز لذت ارضای غریزه جنسی را نچشیده، نمیدونی چجور چیزیست، طبعا هم نمیتونه مقایسه بکنه. چه بسا ما هم نسبت به بعضی از لذات حکم اطفال را داشته باشیم، هنوز اونا برای ما پدید نیومده باشیم یا شکوفا نشده باشیم. اینه که قضاوت قطعی در مقام مقایسه لذت ها با هم برای انسان همیشه میسر نیست. بله، اگر کسی همه لذت هایی که برای انسان میسر باشه چشیده باشه و در یک حالت آرامش کامل همه را هم به خاطر داشته باشی، اون وقت میتونه مقایسه کنه و ببینه که کدام یک مطلوب تر است، لذتش بیشتره. ولی همه میدونیم که چنین حالتی برای اغلب مردم دست کم پدید نمیاد و میسر نیست، و احیانا سلیقه ها مختلفه، یکی کسی این لذت خوشترش میاد که اون. در فصول زندگی انسان تفاوت میکنه. تا بچه هست یه جور لذتهایی رو دوست داره، بازی رو. جوان که میشه یه جور لذتهایی رو دوست داره، مثلا فرض کنیم لذت جنسی را. پیر میشه یه جور دیگه لذتی رو دوست داره، لذت مقام را، پول را. اینه که اون وقتی آدم میخواد تصمیم بگیره باز متحیر میشه ملاک لذت را چی قرار بده، در چه زمانی، برای چه کسی. این یک نقصی است که در معیار اول. در معیار دوم این بود که مدت لذت را حساب بکنیم. البته این هم معیار کلی نخواهد بود و اگر دو تا لذت باشن زمانشون مساوی، کدوم را انتخاب کنیم؟ یکی از اون جاهایی است که ما دچار سرگردانی میشیم. نه از اون جهت که در عمل کدام را انتخاب کنیم، از جهت اینکه ارزشش را چجور حساب کنیم، تصمیم بگیریم مبنی بر ارزیابی. یعنی آیا کافی است که فقط از نظر زمان ما حساب کنیم دو تا لذت را، یا نه گاهی میشه که دو تا لذت از نظر زمان مساوی هستند اما یکی ارزشمندتر است؟ حتما چنین چیزهایی هست. پس اینم تنها معیار نمیتونه باشه. به علاوه از نظر زمان ما نمیتونیم پیشبینی بکنیم ما چقدر بناست در وجود ما دوام داشته باشه و چه لذایزی برای ما در طول زمان میسر است، که از حالا پیشبینی بکنیم که اونی که لذتش بیشتر پایدارتر است اونو انتخاب کنیم. این هم برای همه میسر نیست. و بالاخره مسئله کمال مطرح میشه که کدام یک از اینها کمال بیشتری برای ما به ارمغان میارن. این هم باید ببینیم که انسان تا چه اندازه ممکن است تکامل پیدا کنیم. تا حقیقت انسان رو نشناسیم و ندونیم که تا کجاها ممکن است برسه و چه کمالاتی را میتونه کسب بکنه، نمیتونیم بفهمیم که چه کاری ارزشمندتر است از اون جهت که کمال بیشتری را تحصیل میکنه. گویی اینکه هر یک از این معیارها در اون جاهایی که امکان تحقق داشته باشه کارایی دارند فل جمله، اما برای اینکه آدم یک طرح کاملی، یک برنامه صحیحی در زندگی داشته باشه و بتونه قاطعانه قضاوت کنه چنین چیزی میسر نیست. اولین کاری که میبایست آدم بکنه برای اینکه همین معیارهای محدود را دست کم بتونه ازش استفاده کنه اینه که درباره وجود خودش بهتر بیندیشه. آیا عمر ما چقدره؟ چقدر بناز هستی داشته باشیم؟ خب این سوال ممکنه ابتداعاً یه مقدار احمقانه به نظر برسه. خب کی میدونه عمرش چقدره؟ هیچ کس نمیدونه عمرش چند سال طول میکشه. بالاخره همه باید بمیریم. نه، مسئله چیز دیگریست. مسئله این است که آیا عمر انسان همین عمر دنیاست یا عمر دیگری دارد؟ آیا حیات انسان منحصر است به همین زندگی محدود که حتی یک لحظش هم قابل پیشبینی نیست، چه رسه به 100 سال و 1000 سالش؟ یا نه، یک حیاتی داریم ما که خاطرمون جمع اون هست در جای خودش؟ این مسئله رو باید حل کنیم. از طرف دیگه کمالاتی که انسان میتونه پیدا کنه چیا هست و در رابطه با چی پیدا میشه؟ چه کار که بکنه آدم کامل میشه؟ بدون شک برای رسیدن ما به کمال باید چیزی را واجد بشیم که نیستیم. تحصیل کمال یعنی تحصیل یک امر وجودی که فعلا فاقدش هستیم. این امر وجودی از یک جایی باید بیاد. از کجا میاد این کمالات؟ منشأ کمالات کجاست؟ آیا تصادفی است یا ضوابطی داره، قانونی داره؟ این است که ما قبل از هر گونه تصمیم گیری برای نظام ارزشی و تنظیم برنامه‌ای برای انتخاب کارها میبایست از یک طرف بررسی کنیم که ما کمالاتمون از کجا به وجود میاد و تحت چه ضوابطی، یعنی مربوط میشه به بحث خداشناسی. از طرف دیگه باید ببینیم تا کی ادامه داره، مربوط میشه به بحث معاد. پس انسان برای اینکه بتونه نظام ارزشی صحیحی برای زندگیش در نظر بگیره، منهای مبدا و معاد کار عبث و بیمایه است. این بحثی است بسیار مهم. ما به برکت نور قرآن و تعالیم اسلام و پیشوایان دین به راحتی این مسائل را میتونیم حل کنیم و بپذیریم. فکر میکنم در این بحثی که عرضه شد ابهامی ناهمواری وجود داشته باشه. این به برکت نور اسلامه. ولی دانشمندان بشر در این مرحله بسیار سرگردانه، اونقدر در زمینه مبانی اخلاق، فلسفه اخلاق، معیار خیر و شر تلاش کردن، فکر کردن، کتاب نوشتن، بحث کردن که قابل شمارش نیست، ولی به یک نتیجه صحیحی نرسیده و روز به روز بر سرگردانیشون افسوده شد. ما به راحتی میتونیم اثبات بکنیم که شناختن نظام ارزشی صحیح بدون شناخت مبدا و معاد میسر نیست. با همین توضیح ساده‌ای که عرض کردم، بنابراین برای اینکه ما بتونیم انسان را درست بشناسیم، باید حتما بعد اخرویش را در نظر بگیریم. اونقدر مسئله دنیا و زندگی این عالم برای انسان‌ها جاذب هست که حتی تربیت یافتگان دین هم در محاورات عمومیشون زندگی آخرت را چندان بهش بها نمیدن. ما وقتی میگیم عمرمون چقدر هست، فوراً تو ذهنمون میاد که یعنی چند سال در این دنیا زنده هستیم. زندگی ابدی را دیگه به حساب نمیاریم، در صورتی که بدون اون نمیتونیم برای یک نظام ارزشی حساب جدی و اصیلی باز کنیم. این مقدمه بود برای اینکه ما از بحث شناخت شؤون نفس، گرایش ها، بینش ها و توانش های نفس که مقدمه کنش های نفس هست منتقل بشیم به بحث معاد. تا مسئله معاد برای ما روشن نشه، نظام ارزشی در کنش های انسان، در رفتار های انسان شکل نمیگیره. بنابراین باید بحث آینده را به بحث معاد اختصاص بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.